میخواهم بیشتر و بیشتر بیاموزم تا در ضرورت جز زیبایی چیزی نبینم. آنگاه از مردمی خواهم شد که جمال میآفرینند. مهر به سرنوشت، بگذار تا زین پس این عشق من باشد. تنها کار سلبی من چشم برگرداندن است و سرانجام آرزویم این خواهد بود که روزی از آریگویان باشم. حکمت شادان، نوشته فریدریش نیچه، به سال 1882 میلادی. من میلادم و چیزی که گوش میکنید اپیزود ویژه پادکست زاویه به مناسبت نوروز سال 1403 شمسیه. اپیزود ویژه کوکی مدلن. اپیزودی که برای خودم معنای خاصی داره، درست مثل نقطه آبی کمرنگ، از اون چیزایی که گهگاه نیاز دارم برم سر وقتش تا انگیزه لازم برای ادامه دادن رو پیدا کنم، تا یادم نره برای چی دارم نفس میکشم. ماجرا از جایی شروع میشه که من آدم شب زنده‌داری نیستم، دلم هم نمیخواد راستش آدم شب زنده‌داری باشم. راستش از بیدار موندن توی شب و اون سکوتی که باعث میشه زیر بار افکارم له بشم میترسم. برای همینم بعد از دوران خدمتم که مجبور بودم شبا زودتر بخوابم تا صبح زود بیدار شم، سعی کردم این عادتم رو حفظ کنم. اما مثل خیلی چیزای دیگه‌ای که یه وقتای پیش میاد از دستم در بره، دمدمای صبح به خودم میام و میبینم دارم توی فکر و خیال دست و پا میزنم. نمونه واضحش همین چند ماه پیش بود که ساعت 3-4 صبح داشتم با خودم فکر میکردم که دارم چه غلطی با زندگی میکنم. چرا هیچی شکل اون برنامه‌هایی که داشتم پیش نرفته؟ مگه من چقدر وقت دارم؟ نکنه بمیرم و هیچ کاری نکرده باشم. همزمان هم دلم میخواست انقدری زنده بمونم که به خواستهام برسم، همین که از ترس دیدن و تجربه کردن مرگ اطرافیانم آرزو میکردم کاش زودتر از همه اونا که دوستشون دارم بمیرم. میدونید از این فکرهایی که فقط یه دونش کافیه تا یه جوری از پا درت بیاره که برای یه مدتی نتونی تو آینه به خودت نگاه کنی. خبر بعد این بود که همین اتفاق هم برام افتاد، تا چند روز از خونه بیرون نرفتم. حتی دلم نمیخواست کسی رو ببینم، بماند که چه فکرهای احمقانه دیگه‌ای هم به سرم زد. یه عادت قدیمی دارم که دوستای نزدیکم کاملا در جریانش هستن. به شکل دیوانواری پیاده روی میکنم. معمولا یه هدفون میذارم تو گوشم و یه مسیر مشخص رو راه میرم و با خودم فکر میکنم. تو یکی از همین پیاده روی‌ها و فکر کردن و تحت تاثیر کتابی که از نیچه خونده بودم، یهو یاد اون شبی افتادم که همین الان ازش گفتم. توی نوت گوشیم جمله مورد نظرمو نوشته بودم. میخواهم بیشتر و بیشتر بیاموزم تا در ضرورت جز زیبایی چیزی نبینم. آنگاه از مردمی خواهم شد که جمال میآفرینند. مهر به سرنوشت، بگذار تا زین پس این عشق من باشد. تنها کار سلبی من چشم برگرداندن است و سرانجام آرزویم این خواهد بود که روزی از آریگویان باشم. توی کل مسیر رو داشتم بهش فکر میکردم، به اینکه کدوم ابلهی عشق به سرنوشت رو توصیه میکنه، اینکه تای جبرگرایی پس اختیار چی میشه. ولی نویسنده کسیه که نمیتونستم به این راحتی نادیده بگیرمش. یعنی نیچه بزرگ قبل از یکی مثل من به تبعات حرفی که زده فکر نکرده؟ معلومه که کرده. بعدا فهمیدم منظور نیچه تسلیم شدن در برابر سرنوشت نیست، اتفاقا برعکس، دنبال راه حلیه که بتونیم از زیر بار وحشتناک مواجهه باش خودمون رو خلاص کنیم، از زیر بار چیزی که یه بخشی از اون گذشته و دیگه راهی برای تغییرش نداریم، و از اون مهمتر بخشی که انقدر بزرگ و غیر قابل دسترس برامون که توانی برای تغییرش نداریم. فریدریش نیچه جمله لاتین امورفاتی رو که به معنی عشق به سرنوشت میشه رو از فلسفه رواقی برداشت میکنه و اونو متناسب با نظر خودش باز تعریف میکنه. جمله‌ای که وقتی برای اولین بار به گوشمون میخوره یه کمی شعاری یا حتی گول زننده به نظر میرسه. توی کتاب اکه هومو یا به ترجمه فارسی این است انسان می نویسه: دستور من برای نیل به عظمت عشق به سرنوشت است، اینکه هیچ چیز را طور دیگر نخواهی، نه در گذشته، نه در آینده، نه در ابدیت، نه تسلیم در پیش ضرورت، نه پنهان داشتن آن، بلکه عشق به آن. اگه دقت کنید این حرفا به وضوح بوی رواقیگری میده، بوی تفکر گروهی از فلاسفه دوران باستان یونان و روم که خیلی خلاصه اگه بخوام بگم افکارشون به عنوان جواب به انسانی که توی تنگنا قرار گرفته رواج پیدا میکنه. جدا از جنبه‌های مثبت و منفیش، یه جور مسکن برای آدمای زمان خودش که درست زندگیشون داره به فنا میره. درسته که تحت ظلم و شکنجن، ولی این چیزا تحت کنترلشون نیست و به همین دلیل به همه چیز رضایت میدن و میرن جلو. آدمی که با این تفکر زندگی میکنه بیشتر از بقیه به آرامش میرسه، ولی مشکل ماجرا اونجاییه که همین رضایت دادن ممکنه اونو به سمت بیعملی نسبت به اتفاقات اطرافش هل بده. چیزی که به طور واضح با اندیشه معطوف به قدرت نیچه که شاید مهمترین مفهوم توی فلسفه اون باشه تضاد داره. اون توی حکمت شادان می نویسه: من در شمار کسانی خواهم بود که چیزها را زیبا می سازند. از این پس عشق من عبارت خواهد بود از عشق به سرنوشت. نیچه ای داره همچین حرفایی می زنه که به مسیحیت حمله می کنه و میگه مسیحیت از ذهن برده های بیورزهی بیرون اومد که زمان امپراتوری روم تو وجود خودشون نمی دیدن که به اون چیزی که واقعا می خواستن برسن. برای همین فلسفه ای درست کردن که بتونن بزدلی خودشون رو توجیه کنن و بدتر از اون از این بزدلی فضیلت بسازن. و در نهایت چیزایی رو ستایش کردن که غالبا نمیخواستن، اما دست بر قضا تنها چیزایی بود که بهشون دسترسی داشتن. اینطوری مسیحیت تبدیل شد به ماشین انکار امیال پیروانی که راهی و توانی برای رسیدن به خواسته هاشون نداشتن. تفاوت اندیشه نیچه با رواقیگری و مسیحیت اونجایی که توی افکار نیچه این عشق به سرنوشتی که ازش حرف میزنه تا جایی کار میکنه که منجر به بی‌عملی نشه. مثل اولین قدم برای حل کردن یه مشکله. قدم اولی که با قبول کردن و به رسمیت شناختن مشکل شروع میشه و بعد به سمت حل کردن اون میره. ما باید هر طور که میشه با گذشته‌ای که داریم، با اتفاقاتی که برامون افتاده و در آینده قرار بیفته روبرو بشیم. ازشون فرار نکنیم، حتی اگر لازمه با حسرت و درد بپذیریم که تمام این ماجراها بخشی از وجود و زندگی ما بودن و هستن. اینجاست که به قول خود نیچه با یه آری از ته دل به جای شکنجه شدن توسط سرنوشت میتونیم با آرامش قبول کنیم و به راهی که جلوی رومون داریم ادامه بدیم. ما مشکلات بیشتری داریم که باید به اونا برسیم. شاید این حرفا شعاری به نظر برسه، ولی واقعا شعار نیست، کار میکنه. حوالی سال 1793 میلادیه که بتهوون یه قطعه اپرا برای سگی که از دست داده مینویسه. قطعه‌ای به نام مرثیه‌ای برای یک پودل. نکته توی شعریه که برای خواننده نوشته. برخلاف چیزی که میشه انتظار داشت، اون توی این قطعه سعی نکرده شکوه و شکایت کنه و از نبود و فقدان پودلش حرف بزنه. توی بخش دوم اپرا خواننده چیزایی میگه که مشخص میشه بتهوون این فقدان رو قبول کرده و باور داره که نمیتونسته امیدوار باشه سگش برای همیشه زنده بمونه. برای همین به جای ناراحتی از خاطرات خوشی که یه زمانی با سگ خودش داشته یاد میکنه و میگه که همین خاطرات باعث شادمانی من میشن. از خود قطعه استفاده نکردیم چون به لحاظ موسیقیایی زیاد دوستش ندارم. احتمالاً شما هم زیاد خوشتون نیاد، ولی معنایی که داره باعث میشه دست کمی از معروف‌ترین قطعاتی که ساخته نداشته باشه. موضوع خیلی مهمتر از این حرفاست. بینش بتهوون عجیب دلگرم کننده است. دلگرم کننده و همدلانه. اگه فقط یکم ظرافت به خرج بدیم میبینیم همه ما آدما با این افکار روبرو شدیم و میشیم. با فکر مردن خودمون، از دست دادن عزیزانمون و تموم شدن زندگی. اینجاست که جواب ما به هر کدوم از این وضعیت‌ها مهم‌تر از همیشه میشه. نگاه بتهوون به این شرایط باعث میشه سعی کنیم بیشتر از بودن کنار همدیگه لذت ببریم. بیشتر توی زمان حال زندگی کنیم و زمانی که داریم و با فکر کردن به اتفاقاتی که هنوز نیفتاده از دست ندیم. همین نگاه باعث میشه زمانی که این اتفاق دردناک افتاد با حسرت به گذشته‌ای که از دست دادیم نگاه نکنیم. حسرت نبودن و ندیدن، حسرت نگاه نکردن، لذت نبردن و بغل نکردن آدمایی که دوستشون داریم. وقتی این اتفاق افتاد، مثل هر وقت دیگه‌ای بعد از یه سوگواری عمیق، خاطرات خوشی که ساختیم و بغل می‌کنیم و با رضایت قلبی از بودنمون توی اون لحظاتی که باید می‌بودیم، یه لبخند عمیق می‌زنیم و میریم سر وقت ادامه زندگی. جایی که باید فارغ از تمام آدمای اطرافمون، با خودمون و جهانی که توش زندگی می‌کنیم تنهایی روبرو بشیم. سال 1881 میلادی زمانیه که نیچه توی منطقه سیلز ماریای کشور سوئیس قدم میزنه و یه فرضیه‌ای توی ذهنش شکل میگیره که اسمشو میذاره بازگشت ابدی. بعدها توی حکمت شادان اینطور مینویسه: چه میشود اگر روزی یا شبی یک دیو شما را در تنهاترین تنهایی شما بدزد و به شما بگوید این زندگی را که اکنون در آن زندگی میکنید و زندگی کرده اید باید یک بار دیگر و چندین بار دیگر زندگی کنید. در آن چیز جدیدی نخواهد بود، اما هر درد و هر شادی و هر فکر و آه و هر چیزی که به طور غیر قابل توصیفی کوچک یا بزرگ در زندگی شما وجود دارد باید به همان ترتیب و توالی به شما بازگردد. آیا خودت را پایین نمی اندازی و دندان قروچه نمی کنی و به دیوی که اینطور صحبت می کند نفرین نمی کنی؟ یا آیا یک بار لحظه‌ای فوق‌العاده را تجربه کرده اید که به او پاسخ می‌دهید تو خدایی و من هرگز خدایی تر از این نشنیدم؟ فارغ از اینکه دقیقاً این قسمت چه معنایی میده و چقدر دعوا سر برداشت ازش هست، بیاین اینطور تصور کنیم که آخرین روز زندگیمون رسیده و حالا باید دوباره از اول تمام زندگی که داشتیم و بدون کوچکترین تغییری دوباره و دوباره و دوباره تجربه کنیم. چه جوابی برای همچین سوالی داریم؟ برای خود من اینطوریه که اگر جواب مثبت باشه یعنی درست زندگی کردم، و اگه جوابم منفی باشه یه جای کارم اشتباه بوده و باید درستش کنم، چون قصداً دلم نمیخواد زندگی که بد سپری میکنم و بارها تجربه کنم. وقتی با همچین فرضیه‌ای روبرو میشیم دوتا اتفاق مهم میفته. اول اینکه توی همچین وضعیتی اهمیت هر لحظه از زندگیمون چند برابر میشه، پس دقیق‌تر و وسواسی‌تر باهاش روبرو میشیم. مورد بعدی اینه که یه سری مسائلی که ممکنه توی حالت عادی برامون مهم باشن، به محض در نظر گرفتن همچین فرضیه‌ای اهمیت خودشون رو از دست میدن. اگه قرار باشه مدام امروز رو تجربه کنم، وقت بیشتری برای بالا بردن کیفیت زندگیم صرف میکنم و از اون طرف دست از اهمیت دادن به اتفاقات بی اهمیت برمیدارم. اما چطوری؟ اینجاست که باید بریم سر وقت نویسنده محبوبم، مارسل پروست بزرگ و رمان عظیمش در جستجوی زمان از دست رفته، شاهکار قرن بیستم. مارسل پروست توی اون رمان 7 جلدی از سفر قهرمانی میگه که برای پیدا کردن معنای زندگی خودش راه‌های مختلفی رو امتحان میکنه. از وارد شدن توی اجتماعات اشرافی و مشهور زمان خودش گرفته تا تجربه عشق و در نهایت رسیدن به هنر. وقتی بعد از چند سال بالاخره راوی داستان میتونه وارد اجتماعات اشرافی بشه و خودش رو توی اون محیط ببینه، متوجه میشه تمام امید و آرزویی که توی سرش داشته بی‌معنی بوده. اینجاست که میفهمه این اشراف برخلاف چیزی که از دور به نظرش میرسیده همچین آدمای عجیب و غریبی هم نیستن. مدام در حال نقشه کشیدن برای همدیگر و حرف زدن از مسائل پیش پا افتاده. بیشتر این دوک‌ها و دوشس‌های زمان خودش که الان مترادف با سلبریتی‌ها و آدمای معروف زمان ما میشن، فاصله خیلی زیادی با اون تصویری دارن که از دور به نظرمون میارن. راوی داستان متوجه میشه فضیلت و رذیلت و بدون توجه به مقام و ثروت و شهرت تقسیم میکنن. انگار میخواد این فرضیه رو برای خواننده از بین ببره. فرضیه‌ای که ممکنه هممون تا حدی بهش باور داشته باشیم. اینکه یه گروهی از آدمای معروف و مشهور هستن که اگر بتونیم واردشون بشیم زندگیمون معنا و مفهوم بهتری پیدا میکنه. راوی بعد از اون همه سال تلاشی که برای وارد شدن به جمع این آدما کرده، وقتی از نزدیک میبینه که داره چه اتفاقی بینشون میفته سرخورده میشه و برای جبران این تجربه ناموفق راه دوم رو پیش میگیره. یه روز که با مادر بزرگش کنار ساحل قدم میزنه، خیلی اتفاقی با دختر موکوتاه و سرزندهی به اسم آلبرتین روبرو میشه که از حالا به بعد تمام معنای زندگی خودشو توی عشق به اون تصویر میکنه. اینجاست که راوی رمان پروست برای تقریبا 300 صفحه فقط به آلبرتین فکر میکنه و از عشقش به اون مینویسه. یه جاهایی واقعا به این باور میرسه که معنای زندگی حتما عشق به آلبرتینه. اما عشق این دو نفر به شکل عجیب و غریبی جلو میره که خیلی شبیه به واقعیته. به هیچ عنوان شبیه داستانهای عاشقانه قرن 19 همی نیست که همه چیز در نهایت کمال پیش میره. آخرش هم وقتی میتونه معشوقه خودشو ببوسه متوجه میشه این همون چیزی نبوده که میخواسته. چون به نظر پروست وعده نهایی عشق اینه که ما رو از تنهایی نجات بده و یه پیوند قرص و محکم با کسی رو شکل بده که همه وجود ما رو میشناسه. اما این تصویر یه خیال خامه که بعد از گذشت هیجانات اولیه از بین میره و اینجاست که متوجه میشیم هیچ کس نمیتونه ما رو کاملا بفهمه. رمان به نتیجه تاریکی میرسه. تنهایی همگیره و ما مسافران تنها و بی دست و پایی هستیم که سعی میکنیم همدیگر رو با شاخامون توی تاریکی ببوسیم. اینجاست که میره سر وقت سومین و بهترین گزینه برای معنای زندگی از نگاه پروست، یعنی هنر. به نظر اون هنرمندای خوب شایسته تحسینن، چون اونا جهان و سرزنده و صاحب درک به تصویر میکشن. نقطه مقابل کاری که هنرمندا میکنن چیزیه به اسم عادت. از دید پروست عادت و آشنایی مثل یه پرده بین ما و هر چیزی که مهمه فاصله میندازه و معنا رو از زندگی میگیره. عادت دید رو تار میکنه و نمیذاره زیبایی یه غروب، کار و دوستی‌ها رو حس کنیم. بچه‌ها هنوز دچار این شرایط نشدن. برای همین از پریدن روی تخت خواب یا حتی یه چاله آب، از بازی با شن و خوردن نون تازه هیجان زده میشن. ولی ما آدم بزرگا به شکل احمقانه ای از کنار این چیزای کوچیک میگذریم و به امید اینکه معنا رو توی محرکای قوی تری مثل شهرت و عشق پیدا کنیم جلو میریم. راه حل پروست همینجاست. جایی که معتقده باید بتونیم اون قدرشناسی و حسی که بچه ها دارن و توی بزرگسالی بازیابی کنیم. باید پرده ی عادت رو از روی هر چیزی که اطراف اون اتفاق میفته برداریم و با حساسیت یه بچه باهاشون روبرو بشیم. به نظر پروست این کاریه که یه گروه از آدم ها همیشه انجام میدن. هنرمندا. هنرمندا یاد گرفتن چطوری عادت رو کنار بزنن و زندگی رو به جایگاه باشکوه و شایسته‌ای که داره برگردونن. وقتی توجهمون رو به یه نیلوفر آبی یا یه استراحتگاه بین راهی جلب میکنن. هدف پروست لزوماً این نیست که ما هم هنر خلق کنیم یا وقت خودمون رو توی گالری ها و موزه ها سپری کنیم. داره تلاش میکنه ما رو وادار کنه با سخاوت یه هنرمند به جهان، به دنیای خودمون نگاه کنیم و از چیزهای کوچیک مثل آب و آسمون و حتی شعاع نوری که روی دیوار افتاده لذت ببریم. بی‌دلیل هم نیست که نقاش مورد علاقه پروست ورمیر بود. نقاشی که میدونست چطوری جذابیت و ارزش روزمرگی رو به تصویر بکشه. این علاقه تا جایی ادامه پیدا میکنه که میشه گفت روح ورمیر روی کل رمان سایه انداخته. ورمیر هم مثل پروست تعهد داره به آشتی دادن ما با شرایط عادی زندگی. بعضی از جالبترین قسمت‌های رمان پروست روایت جذاب کارهای روزمره است. مثل کتاب خوندن توی قطار، رانندگی تو شب، بوی شکوفه‌های بهاری و نگاه کردن به انعکاس نور روی سطح آب. پروست به خاطر نوشتن در مورد کیک‌های کوچیک و خوش‌طعمی که بهشون میگه فرانسوی مدلن معروفه. دلیلش از عقاید اون نسبت به هنر و عادت میاد. اوایل رمانه که راوی بهمون میگه مدت‌ها احساس افسردگی و غم می‌کرده تا اینکه یه روز یه فنجون دمنوش و یه مدلن می‌خوره. اینجاست که ناگهان اون مزه پرتش می‌کنه به عقب، به گذشته، برمیگرده به دوران بچگی خودش. وقتی تابستون‌ها رو توی خونه روستایی خالش می‌گذرونده. جریانی از خاطرات گذشته به سراغش میاد و اونو سرشار از امید و قدرشناسی میکنه. به لطف این روایت از مدلن لحظه ای خلق میشه که به دم پروستی معروف میشه. لحظه ای از یاداوری غیر ارادی و شدید، زمانی که گذشته یهو با یه بو، مزه یا لامسه سر بیرون میاره و ما رو با خودش میبره. پروست با خلق این شرایط میخواد به همون بگه زندگی اونقدر هم کسل کننده نیست. فقط گاهی اوقات فراموش میکنیم درست بهش نگاه کنیم. یه وقتایی فراموش میکنیم زنده بودن، به تمام معنا زنده بودن چه احساسی داره. لحظه چای خوردن توی رمان پروست خیلی مهمه، چون به راوی یادآوری میکنه که مشکل از معمولی بودن زندگیش نیست. مشکل از تصویریه که از این زندگی برای خودش ساخته. تصویری که هیچ ارتباطی با خود زندگی نداره و برای همینه که ما با تحقیر اونا رو قضاوت میکنیم. برای همینه که هنرمند تا این اندازه مهم میشه. آثار اونا مثل همون دم پروستی طولانی عمل میکنن. اونا به همون یادآوری میکنن که زندگی واقعا زیبا، جذاب و پیچیده است و از این طریق خستگی و رنج ما را از بین میبرن. فلسفه پروست توی کتاب بزرگی ارائه میشه که خودش نمونه خوبی از اون چیزی که میگه. اثر هنری عجیبیه که زیبایی و علاقه رو به زندگی برمیگردونه. با خوندنش حواسمون دوباره بیدار میشه. هزاران چیزی که به خاطر اعتیادمون به عادت فراموش کردیم دوباره توجهمون رو به خودشون جلب میکنن. حداقل برای یه مدتی هم که شده حساسیتمون رو بالا میبره. شاید همه ی این چیزا دلیل خوبی باشه که اون 1,200,000 کلمه رو بخونیم. شاید اینطوری جوری زندگی رو ادامه بدیم که اگر لازم شد با کمال میل حاضر باشیم دوباره و دوباره و دوباره این زندگی رو با تمام جزئیاتش تکرار کنیم. توی دورانی که خیلی از چیزای اطرافمون دست به دست هم دادن تا حواسمون رو از خود زندگی پرت کنن، فکر کردن به این مسائل باعث میشه یه وقتایی نفس راحت بکشیم. یه کمی استراحت کنیم و برای مبارزه با مشکلاتی که داریم توان داشته باشیم. یادم یه روز به خاطر اتفاقات بیرونی خیلی حالم بد بود. بعد تو خونه نشسته بودم و به این فکر میکردم که چرا این همه تلاش میشه برای از بین بردن امید به زندگی؟ چه هدفی پشتشه؟ بعد یهو اتفاقی فهمیدم درست همون روز سال روز تولد فردریک شوپنه. حس کردم لابلای این همه تلاش برای از بین بردن معنا و مفهوم زندگی یهو بر میخوریم به تولد کسی مثل شوپن. دوباره یادمون میاد که زندگی یعنی هنر، شادی، لذت دیدن یه چشم‌انداز خوب، همنشینی با دوستا و بغل کردن آدمایی که برامون مهمن و در نهایت زندگی یعنی هر چیزی که اینا باهاش مشکل دارن. سال نو رو از طرف خودم و ایمان به همتون تبریک میگم. امیدوارم برای یه لحظه هم که شده بتونیم از بینش این آدمای بزرگ استفاده کنیم و از زندگی، از وجود داشتن لذت ببریم قبل از اینکه فرصتمون تموم بشه. دمتون گرم که تا اینجا گوش کردین و مرسی که به خاطر سرماخوردگی صدای منو تحمل کردین. مراقب خودتون باشین تا تا بعد، فعلاً.